الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 26 از فصل قرائت عروه در این که منات جهر و اخفات چیست؟ بعضی از صلوات اخفاتیه است، بعضی از جهریه است که عرض شد. حالا ببینیم ملاک و میزان در جهر و اخفات چی هست؟ در عروه گفته که ظهور و جوهر صوت و عدمه. اگر جوهر صوت ظاهر بشه این جهره، آهنگ صوت، اون جرسیت صوت اگر ظاهر بشه این جهره، و اگر جوهر صوت ظاهر نشه اخفاته. بله، عروه اینطور تعریف کرده: ظهور جوهر صوت و عدمه و یتحقق الاخفات به عدم ظهور جوهره. اخفات به این معلوم میشه که جوهر صوت ظاهر نشه. و این سمعه من به جانب قریبن و بعیدن، شنیدن کسی که در پهلوی انسان هست قریبن یا بعیدن، این میزان نیست. نظر داره به تعاریف دیگری که عرض میکنیم. شنیدن کسی که در جانب انسان هست قریباً یا بعیداً این میزان نیست، بلکه میزان آن است که اگر جوهر صوت ظاهر شد جهره، اگر جوهر صوت ظاهر نشد اخفاته. خب در اینجا خب در چند مقام بحث است. بحث اول در این مقام که جهر چیست، حقیقت و ماهیت جهر چیست، و حقیقت و ماهیت اخفات چیست. خب در فارسی هم در هر زبانی هم معناش روشنه که جهر یعنی بلند گفتن، اخفات یعنی آهسته گفتن. و در این که هر یک از اینها مراتبی دارن، همون بلند گفتن هم مراتبی داره، یواش گفتن هم مراتبی داره. اما حالا تعاریفی که از فقها برای جهر و اخفات صادر شده، علامه در تذکره گفته که اقل الجهر ان یسمع غیره، ان یسمع غیره القریب تحقیقا او تقدیرا. اقل جهر، جهر مراتبی داره، ولی اقل جهر آن است که انسان بشنواند به کسی که نزدیک انسان هست، تحقیقا بشنوانه، مثل اونجا که سر و صدایی نیست، یا تقدیرا که سر و صدایی هست، که اگر اون سر و صدا نبود انسان صوت خود را به قریب خود میشنواند. این جهر. و حتی الاخفات اسماء و نفسه، حد اخفات آن است که به خودش بشنوانه، به غیر نشنوانه. اینطوری گفته. خب این یک تعریفه. مثلا در شرایع اینطور گفته: و اقل الجهر ان یسمعه القریب الصحیح السمع اذا استمع. اقل الجهر آن است که انسان بشنواند صدای خود را به کسی که نزدیک انسانه، و صحیح السمع اگر گوش بکنه. ول اخفات ان یسمع نفسه، یعنی اقل الاخفات که الاخفات عط بشه به جای جهر که اقل اخفات بخوا بگه. اینجا چون بحث کردن که این عطف جمله به جمله است، اخفات رو میخواه معنا کنه یا نه خیر، اخفات را عطف میکنه به جای جهر میشه اقل الاخفات، کدام میشه؟ بل اخفات ان یسمع نفسه ان کان یسمع، اخفات آن است که به خودش بشنوانه، اگر خودش هم میشنوه گوشش سنگین نیست و میشنوه. خب بنابراین اون وقت این تعاریفی که شده، یکم تعریف عروه است که مشهور همون عروه را گفتن، مشهور بین متأخرین. آقای بروجید رحمت الله علیه فرمودن که در میان قدما قبل از محقق و علامه تعریفی برای جهر اخفات نشده، بلکه ایکان به عرف شده، چون عرف میفهمه که جهر یعنی بلند گفتن، اخفات یعنی یواش گفتن. اما از علامه به این طرف آمدن بعضی ها تعریف کردن محقق و علامه. مشهور صاحب حدیقه داره که مشهور بین متأخرین بعد از محقق همینه که ظهور جوهر صوت اگر باشه اخفاته، اگر جوهر و آهنگ صوت ظاهر نشه این عرصان که اخفاته، اگر جوهر صوت ظاهر بشه جهره، جوهر صوت ظاهر نشه این اخفاته. حالا اینجا یک بحث نست که آیا نسبت بین جهر و اخفات چه نسبتیه؟ عام و خاص من وجهه؟ یک ماده تصادق دارن که اون هم جهر و هم اخفات باشه، یا نسبت بین اینها تباینه؟ تباین هست که هیچ ماده اشتراک و اجتماع ندارن. اون وقت که نسبت تباین شد و تخالف شد ضدانن، یا که تقابل سلب و ایجابه. اگر هر دو امر وجودی باشن شد ضدان، یکی وجودی که عدمی باشه شد تقابل سلب و ایجاب. و علا فرض کونه ما ضدین، هل هما ضدان لا ثالث لهما، یا نه خیلی ضدانی هستن که ثالث دارن. این بحث ها اینجا هست. صاحب جواهر این تعریفی که در عروه هست و که حدیقه مشهور متأخرین قبول نکرده که جهر یعنی ظهور جوهر صوت و اخفات یعنی عدم ظهور جوهر صوت. همون تعریفی که در تذکره اینا هست، گفته جهر آن است که انسان به قریبش بشنوانه، اخفات آن است که خودش به خودش بشنوانه. خب اون وقت اینجا اشکالات به وجود میاد که این چه تعریفی انسان به قریب بشنوانه، قریب در چه حدی باشه؟ قریب نیم متری، قریب دو متری باشه، یه متری باشه، چقدر باشه؟ چون حد شرایط گفت که اقل الجهر ان یسمع القریب صحیح السمع. خب قریب چه معلوم نیست چه قریب مرادتان هست؟ قریب یک قدمی، دو قدمی، سه قدمی مثلا مرادتان هست؟ وقت از اون طرف هم اخفات ان یسمع نفسه، چیزی که انسان به خودش بشنوانه. خب اگه به خودش بشنوانه کس خیلی نزدیکم بیاد، همون رنگ انسان به خودش میشنوانه همون غیرم میشنوه دیگه، اگر خیلی نزدیک بیاد میشنوه. مرادتان از قریب در چه حدی از قریبه؟ مرادتان از بعید در چه حدی از بعیده؟ این است که اینجا بحث خیلی بحثای زیادی هست که همین که عرض کردم که آیا ملاک ظهور جوهر صوته، عدم ظهور جوهر صوته، یا ملاک اون تعاریفه، آیا نسبت بین اینها عام خاص من وجهه، یعنی پیدا میکنیم یک جا که هم جهر صدق کنه هم اخفات صدق کنه. اگر خیلی بلند باشه جهر است بدون اخفات، خیلی یواش باشه اخفات است بدون جهر. اما کسی که مبهوهه، مبهوه خیلی که در این کلمات هست، مبهوه یعنی کسی که بحه صوت داره. بعضیا بحه صوت دارن با های حتی، یعنی اصلا صداشان جرس و صداشان اون جوهر نداره. اما گاهی هم درس هم میگن بلند وقت میزنن، شاید هم مثلا 50 نفر بشنوه، اینا میگن مبهوه. آیا کسی بحه صوت داره مبهوهه؟ این جزء صدا که جزء جهر هاست، صدا که جزء اخفات هاست، یا اصلا نه جهل است و نه اخفاد. این خیلی مرتبه نقض قرار داده شده. بعضا بودن گفتن کسی که بحه صوت داره صداش نه جهر است و نه اخفاد، بس جهر اخفاد زدان لا سالس زدان لهما سالس میشه، زدان است نه که سالس داره. بعضی صداشان که آهنگ داره جوهر داره بلند درد بزنن این جهره، یواش حرف بزن اخفاده. اما کسی که مبخوخه این نه جهر است و نه اخفاد، بس جهر اخفاد میشه زدان لهما سالس. بعض آمدن سعی کردن که کسی که بحی صوت داره اون در اخفات مندرج کنن، گفتن زدان لا سال و صلاح ما مبهوه در اخفات مندرجه. بعض آمدن سعی کردن که مبهوت را، گفتن زدان لا سال و صلاح ما مبهوه را در جر مندرج بکنن. بله کلمات شما از اینجا هم خیلی زیاد هست که حالا بله معنی جهر اخفات آشکار و پنهان نیست در فارسی. جهر اخفات راجع به صوت، آشکار پنهان هم از صوته، آشکار پنهان به افعال هم گفته میشه. معنی جهر نست که یعنی بلند حرف زدن، معنی اخفات یعنی یواش حرف، هر دو به حرف راجعه، هر دو به صوت راجعن، کیفیت صوتیه. جهر یعنی بلند حرف زدن، اخفات یعنی یواش حرف زدن. منتها بحث است که این یواش حرف، بله اون یخفای به اینجا مربوط نیست، اون به اینجا مربوط نیست، اون به اینجا مربوط نیست. الله اخلاقی را خالیه شهی ما در جهر و اخفات هم نمی گوش کنیم، ما در جهر و اخفات بحث نمی، در لای اخفالیه شهی بحث نمی کنیم، که در خلاصه ما در صوت بحث بکنیم. اجهار یعنی یواش حرف، بلند حرف زدن، بلند حرف زدن، بلند سخن گفتن. اخفات یعنی یواش حرف زدن، هر دو به حرف مربوطه، به صوت مربوطه. خب حالا ما خواهیم بینیم که چه جور صوت را میگن جر، چه جور صوت را میگن اخفات. بله البته اجهار بلند حرف زدن، اخفات یواش حرف زدن، اما آیا همین طرز کردیم نسبت بین این دوتا عام خاص من وجه، یعنی ماده افتراق که هر دو دارن، اما یک ماده اجتماع هم دارن که عرفاً به اون هم جهر بگن هم اخفات، یا نه خیر نسبت بین اینا تباینه. اگر تباین باشه ماده اجتماع نباشه، آیا تقابل بینشان سلب و ایجابه؟ یکی امر وجودی است، مثلا اجهار امر وجودی باشه، یعنی صوت الذی له جرس، اما اخفات امر عدمی، صوتی که لیس له جرس. آقای داما در تقلیدات خودشان همین طور فرمودن که تقابل سلب و ایجابه، به این معنا که اجهار یا جر صوتی است که جرس داره و جوهر داره، این میشه یک امر وجودی. اما اخفات صوتی که لیس له جرس، یک امر عدمی است، تقابل بین سلب و ایجابه. البته این ما قبول نداریم، ولی شو اینطور گفتن. یا نه خیر، تقابل سلب و ایجاب نیست، بلکه زدان امران وجودیان بینهما غایت و تباعد، غایت و اختلاف. هر دو امر وجودی هست، همینطور هم هست. برای اینکه آهسته گفتن یک امر وجودی است، عربی به اون همس میگن، لا تسمع الا همسن، آهسته حرف زدن، این اخفاته. جر بلند، هر دو امر وجودی هست، کیفیتان متضادتانه. اون وقت یوب هست، بعد ان کانا کیفیتان متضادته، آیا زدان لهما سالسه یا زدان لا سالس لهما. و اون سالس هم بیشتر حرف رفته روی مبهوه، بحه صوت، کسی که داره. بعض آمدن گفتن که اون بحه صوت این نه جهر است نه اخفات، بنابراین میشه این جهر اخفات زدان لهما سالس. بعض آمدن سعی کردن کسی که بحی صوت داره اون را مندرش کنن در تحت اخفات، بعضی در تحت جهر من درش کنن گفتن زدان لیس لهما ثالث. حالا برای فهرست صاحب جواهر میگه مراد از جهر اخفات معنای جوهر صوت و غیر جوهر صوت نیست. صاحب جواهر در مقابل همه اینها یک جبهه گرفته، خلاصه مستند و هم میل به هر پیشان داره. ایشان بخواه بگه نه، اونطور که مشهور میگن قبول نداریم که جهر یعنی اخراج جوهر صوت و جرسیت صوت. جهر یعنی بلند گفتن، همون حرف قدما رو میخواد چه محققینا را که میخواد بگن اسما، کسی که اسما کند به غیر، طوری تلفظ کنه که غیر میشنوه. میگه مراد ما از غریب این نیست که بیاره گوشش به چسبانه به دهن کس تا بگیم هر هرچی یواشک بزنیم غیر میشنوه، غریب میشنوه. نه، متعارفه. اون کسی که طوری حرف میزنه که اشخاص یک قدمی دو قدمی بشنوند، سه قدمی بشنوند، این جهره که یسمع القریب و صحیح هستم، همین شرایع گفتن. اما کسی که طوری حرف میزنه که کسی که یک قدمیست دو قدمیست صفحه اول نماز جماعت پشت سر امام ایستاده نمیشنوه، اینه بهش میگیم اخفات. اخفات میگیم. باز میگه در شنیدن منظور نیست که اون حروف سفیردار را بشنوند، بله صاد و سین و اینها را ممکنه کسی که پشت سر انسان است بشنوه، ولی بشنوه تمام حروف را بشنوه، تمام حروف را تشخیص بده. اخفات هم از کسی که قریب است در یک قدمی دو قدمی است نمیتونه تمام حروف را بشنوه. اما کسی جهر نسی نخیر، کسی یک قدمی دو قدمی سه قدمی است میتونه بشنوه، تمام حروف بشنوه. و حالا نتیجه هم صاحب جواهر گرفته، گفته که بعض از امام جماعت ها که بعض اونا تعریف متفقه میکنه، بعضی که تفقه را به خودشان میبندن، خودشان فقیه میدانن، به خیالشان که اخفات میخوانن، نماز و رسم میخوانه، مثلا حالا امام جماعت هم است، جوهر صوت را ظاهر نمیکنه، ولی طوری میگه که اونا که پشت سرشان کاملا میشنون. نه، این درست قبول نداریم، این اخفات نیست، این نمازش باطله، این جهر داره میخوانه. ملاک جوهر صوت نیست. میگه ملاک آن از کسی که نزدیک باشه اگر بشنوه، این اخفات نیست، اینو بهش جهر میگن. از این جهت کسانی که امام جماعتن یا غیر امام جماعتن ادعای تفقه میکنن ولی به زعم خودشان دارن یواش میخوانن، اما طوری میخوانن اشخاص که نزدیکن میشنون، تمام حروف را میشنون، این اخفات نیست، نماز اینا درست نیست. خلاصه صاحب جواهر ملاک را جرسیت صوت و جهور صوت نمیدونه، ظهور جوهر صوت نمیدونه، ملاک نه این میدونه. اگر کسی طوری بخونه که اشخاص که نزدیکن بشنون، این جهره. نزدیکی هم مراد این نیست که گوشش بیاره بذاره تو جلو دهن انسان یا بچسبانه سرش مثلا به گوش، نیست، بل قریبی، یعنی قریبی متعارف، کسی دیگر یک قدم دو قدم در صف اول مثلا تمام کلمات را بشنوه. خب این اخفات نیست، اخفات نیست، باید طوری بخونه اسماع نفسه، خودش کاملا بشنوه. اگر طوری خواند که دیگری شنید، اون جهره. صاحب جواهر اینطور میگه. غیر از صاحب جواهر بقیه فقها نیان نخیر، چیز جهر آن است که ظهور جوهر صوت و جرسیت صوت، اخفات آن است که نخیر جوهر صوت ظاهر میشه. آقای گلپایگان رحمت الله علیه یک حاشیه اینجا دارن که میخوان همون حرف صاحب جواهر را بگن. میفرمان جهر آن است که اسماء قریب باشه، ولی اخفات آن است که اسماء نفس باشه، اسماء قریب نباشه. حالا ما باید ببینیم که چه بالاخره باید بگیم. مقصود فعلا همون نقل اقماله. حالا بازم برای خاطر روشن شدن، بله، صاحب جواهر ادعا میکنه که صوت مبحوح، مبحوح یعنی کسی بحی صوت داره. بعضی هستن خلقتا بحی صوت دارن، نمیتونن اون جوهر صوت را ظاهر کنن، ولی گاهی بلند نوبت بزنن، ممکنه ده نفر بیست اصلا درس هم ممکنه بگن، سی چل نفر ممکنه بشنوه، اما بخیه صوت داره. حالا این صوت مبحوح چجوریه؟ صاحب جواهر ادعا میکنه که صوت مبحوح جهره. در جهر لازم نیست جوهر صوت ظاهر بشه، بلو این که این مبهوه صداش جوهر و جرس نداره، اما همینقدر که چند نفر در 15 نفر میشنون این جهره. بعد یه شاید هم بگیم این واسطه بین جهر و اخفاته، یعنی نه جهر است نه اخفات، که میشه زدان لهما سال سال سمینه. علامه حکیم آقای حکیم در مستمسک که ادعا میکنه که نخیر صوت مبهوه اخفاته. چرا؟ چون ملاح جوهر صوته. این صدای چون جوهر نداره، 10 نفر 20 نفر هم بشنوه صدای جزء اخفات هاست. بله ناینی ادعا میکنه خیر مبهوه واسطه تون بین هما. مبهوه نه جهر است نه اخفات، بلکه واسطه است بین جهر و اخفات. بله فقیه همدانی هم ادعا میکنه، فقیه همدانی هم مخابه ایه که مبهوه صداش واسطه است بین جهر و اخفاته، که اگر دیگری با این نماز بخونه قبول نیست، درست نیست. ولی خب خودش اینطور باید نماز بخونه دیگه، این مبهوه دیگه، این نه جهر نه اخفات صداش. اگر کسی شما اگر بخواید مثل مبهوه نماز بخونید، نه جهر شما درست است نه اخفات شما درسته، برای شما باطله. اما اون شخصی که خودش مبهوه هست از راه قاعده این میسور چاره ای نیست، باید نمازش به همین ترتیب بخونه، که خلاصه فقیه همدانی ادعا میکنه که مبهوه نه جهر است داشت و نه اخماته. خب ما لازم نیست که ما اسم بذاریم، ما اون دیگه خدا اونجور خلق کرده. مثل کسی که مثلا دست نداره به سجده میره، خب که دست داره به زعیم بذاره، که اون همون طور که هست باید نماز بخونه. این جهر اخوات برای آدم هاییست که سالمن، صداشان جوهر داره، ولی آدم هایی که سالم نیستن صداش جوهر نداره، اون جهر اخوات نداره، نمازش همون است که باید منطور بخونه. چه آدمی که احرسه، آدمی که لاله، خب نماز چطور بخونه؟ به حسب حال خودش بخونه دیگه. اینا مدعی هستن که آدم مبهوه صداش نه جهر است نه اخوات، ولی خب برای نماز خودش صحیحه. اما دیگری اگر بخواد این کار انجام بده نماز رو باطل خواهد بود. خب حالا ما باید اینه که چه بگیم؟ البته روایاتی هم داریم، بعضی خواستن از این روایات نقطه استفاده کنم. این روایات از چی استفاده میشه یا استفاده نمیشه؟ بله اصلا شنیدن دیگران و نشنیدن دیگران اینا لوازم اون صوته. خود صوت کیفیتون خاصتون که از اون شخص صادر میشه. اون کیفیت خاصه ای که از شخص صادره گاهی بلنده گاهی آهسته است. همون بلندی هم مراتب داره، آهسته بودن هم مراتب داره. شنیدن غیر و نشنیدن غیر آثار و لوازم میشه. ما بحث اون در خود اون چیزه که خود جهر چیست، خود اخفات چیست. ظاهرا که امر عرفی باشه و هر کجا شارع مقدس میزانی برای ما معین کرده رجوع بکنیم به عرف. شارع فقط ما فرموده است به این که مثلا لا تجهر به صلاتک و لا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا. خب این معنی این میخواد نهی کنه از صدای خیلی بلند. لا تجهر به صلاته که صوتن عالیان و مفرتن، جهر مفرت داره نهی میکنه. و لا تخافت بها به قرینه وبتغ بین ذلک سبیلا، میخواد نهی کنه از خیلی یواش خواندن. خب چون مراتب دارن دیگه، بنابراین بس باید خیلی بلند مثل اذان گفتن، مثل اذان گفتن کسی مثل همدوستور رو مثل اذان گفتن بخونه، این درست نیست. یا مثلا خیلی یواش بگه مثل حدیث نفس، اینم درست نیست. بله باید وسط بین اینها باشه. این اندازه معلوم است که شارع نهی کرده اذان در جهر، نهی کرده از این در اخفات. ما بین دیگه غیر از این رو به عرف مراجعه کرده، باید عرفن طوری باشه که در جهر بگن جهرن خان، در اخفات بگن اخفاتن خان. و فقهای ما متأخرین مخصوصا برای خاطر بیان این امر عرفی گفتن که اگر جوهر و جرسیت داشته باشه صدا، این جهره. اگر جوهر و جرسیت نداشته باشه این اخفاته. این میزان است در عروه. حاشیه هم اینجا خیلی کم است، از آقای گلپایگانی آقای خوی حاشیه هست، بقیه حاشیه ندارن. ما هم حاشیه نداریم، این یک امر عرفی است که بلند خواندن آن است که جوهر صدا ظاهر بشه، یواش خواندن به این است که جوهر صدا ظاهر نشه. ولی خب حالا صاحب جواهر اینا حالا روایات بخونیم این چه باید بگیم؟ احکام نیست، موضوعات موضوع است، شهر و اثبات موضوع هست. خب همه موضوعات به احکام مربوطن. الماء و طاهرون، خب الماء الماء ارتباط داره به شما می فرماید به این که چون احکام است. حالا گوش کنده می فرماید که چون احکام است عرف نمیتونه. ما میگیم این احکام نیست، این موضوع احکامه. ما در موضوعات احکام هر کجا اطرف شارع بیانی نیست به عرف مراجعه میکنیم. شارع میگه الماء کل و طاهر، مثلا اذا بلغ الماء قدر کل. ما از عرف میپرسیم ما چیه؟ عرف میگه ما مطلق این است، مضاف این است. ما هر کجا در موضوعات، در هر موضوعی از موضوعات شارع میگه احل الله البیع، اون بیع چیست؟ به عرف مراجعه کردیم. خب بنابراین هر کجا که شارع احکامی آورده روی موضوعات و اون موضوع رو خودش بیان نکرده که موضوع خاصی مراد هست، از عرف میگیریم. اینجا فرموده است نماز جهریه، نماز اخفاتیه داریم. اصلا سیره متشرع هم در اینجا هست. نماز مغرب کسی که میخونه خوب بلند داره، یواش بخونه میگن این فراموش کرده باید. یا حکمش اینا فراموش کرده. نماز ظهر رو اگر بلند بخونه پشتریش میگه لا تجر به صلاته، یواش بخون. معلومش این یواش خواندن و بلند خواندن یک امر عرفی است. عرف هم میفهمه معناش چیه، در کجا بلند بخونه، در کجا یواش بخونه. این امر عرفی است دیگه. خیلی خوب، عرف هم مثل این که اینطور اونجا که صدا آهنگ داره، صدا جرس داره، جوهر داره، این بلنده. اونجا که صدا جوهر داره این یواشه. حالا اینطوری دیگه. خب حالا بازم اخبارش میخواستم عرض کنم. در باب 33 از ابواب قرائت فی الصلاة صاحب وسائل رحمت الله روایات ذکر کرده. حالا ببین از این روایات چی در میاد. مثلا خبر اول باب، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه و ابن بکر جمیعا عن زراره، سند خب صحیحه. عن ابی جعفر علیه السلام و لا یکتب من القراءه و الدعاء الا ما اسمع نفسه. در قرائت و دعا چیزی مقبول نیست، مکتوب نیست در درگاه خداوند، مگر اون اندازه باشه خودش به خودش بشنوانه. این معلوم میشه به این که کسی اونقدر یواش حرف بزنه که حتی خودش هم نشنوه، این قرائت نیست، این دعا نیست. خب حالا این مربوط است به صحت اطلاق قرائت، یعنی قرائت در اونجا اطلاق میشه. بحث ما خیلی مربوط نیست به جهر اخوات، ولی اون اندازه معلومه که استفاده از این حدیث که در ست قرائت و دعا باید اون اندازه باشه که انسان خودش بشنوه. بله، لا یکتب من القرائت و دعا الا ما اسمع نفسه. منقط باید بگه یه طور باشه خودش به خودش بشنوانه. اگر مثل حدیث نفس باشه که خودش هم حتی نشنوه، این کافی نیست. این حدیث اول. حالا خبر دوم باب، ان سماع است. قال سألته عن قول الله عز و جل و لا تجهر به صلات و لا تخافت بها، آیه 110 از سوره اسراء. قال المخافته ما دون سمعک. خدا نهی کرده از مخافته. مخافته این است که انسان به اندازه یواش بگه حتی خودش هم نشنوه، از این نهی کرده. مخافته ای که نهی الله تعالی عنها این است که مادون سمعک باشه، اونقدر یواش بگه خود گوش خودت هم نشنوه. بل جهر و انترف از صوتک شدیدن. جهری که خدا نکنه است که انسان خیلی بلند مثل اذان گفتن مثلا حمد و سور را بخونه. خدا از این دوتا نکرده، اون جنبه نفی نظر داره. اما چجور بخونید این دوتا نباشه، بقیه دیگه جهر صدقن عرفن کافیست، اخفات صدقن عرفن کافیست. این دوتا اون منهیان ها را میخواه بگه. بله، اونقدر بلند نخواهید مثل اذان، اونقدر هم یواشی خودتان نشنوید نباشه، اما غیر از این دوتا دیگه موکول به عرفه. عرف هر کجا گفت جهر، در جهر باید بخوانیم. اونجا که اخفات میاد اخفات را بخونیم. اینا مربوطه به این است که اون نهی را میخواه بگه، اما اینکه چجور بخوان اون نمیخواه بگه، اون معلوم مربوط به عرف دیگه. بله، خبر سوم باب، ان عبدالله ابن سنان سعدی سعی قال قطع عبدالله صلی اللہ علیہ وسلم علال امام ان یسمع من خلفه و این کسرو. اینا مربوط به امام جماعت است. آیا اسم امام باید بشنواند به کسانی که پشترش هستن هر چه زیاد باشن؟ قال لیقرأ قراءتا وسطا. نه، امام باید وسطا قرائت کنه. یقول الله تبارک و تعالی ولا تجرب صلات خوابت بها. خب اینا باز مربوط به این است، نمیخوان معنی جهر اخوات بگه، میخوان که امام باید وسط بخونه. در جهرم جهر بخونه وسطا، در اخوات اخوات بخونه وسطا. اما جهر اخوات چیست؟ باز این موجود به عرفه. خبر چهارم، این سه تا از کلینی بود. خبر چهارم محمد ابن حسن شیخ طوسی عن الحلبی سندیس و سعیه قال سعالت عبدالله علیه السلام هل یقرأ الرجل فی صلاته و صوبه و علافی. کسی که لباسش رو دهنشه و صوبه و علافی، این قرائت بکنه چجور به قرائت کنه؟ یعنی بخواه بگه اگر دهنش سابقا لسان بود رو دهن میبستن، حالا سه اگر رو دهنش بسته شده لباسی صوبی هست، این چطوری قرائت کنه؟ قال لا بأس بذلك اذا اسمع اذنیه الهمهمه. اگر طوری بخونه که گوشهاش همهمش بشنون کافیه. یعنی اگر خیلی یواش بخونه که حتی گوش خودش هم الهمهمه از صوت الخفی، همهمه یعنی صوت خفی که در قاموستون معنا کرده صاحب جواهر هم خب در اون بحثای خودش میگه در قاموس هست که همهمه از صوت الخفی، منتها از نهایت رو دیگه نقل میکنه. قال الناس و اصطب ازدالگ ازا اسمع اوزنه هل همهمه. وقتی که اوزنهش همهمه را صوت خفی بشنوه اشکال نداره. خب از من استفاد به این که بودن لسام روی دهان مانع صحت صلات نیست، اگر طوری قرائت کنه، مخصوصا در صلوات اخفاتیه که گوشای خودش همهمه و صوت خفی بشنوه اشکال نداره. خبر پنجم و عنه عن الامرکی. عنه برمیگرده به محمد ابن احمد ابن یحیی که در سند قبله. امرکی قبلا گفت امرکی بوفکی نیشابوری هم موسطه خوب. عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألت عن الرجل یسلح له ان یقرأ فی صلاته و یحرک لسانه بالقرائه فی لهواته من غیر ان یسمع نفسه. قرائت که در نماز هست زبانش هم حرکت میده فی لهوات، لهوات این طرف و اون طرف دهان قسمت بالا، لسانش این طرف و اون طرف میبره، اما خیلی یواش میخونه من غیر ان یسمع نفسه. حالا این حدیث قال لا بأس ان لا یحرک لسانه یتوهم توهما. گفته اشکال نداره که زبانش حرکت میده. مرحوم حاجی آرزوی همدانی و دیگران در معنی این حدیث گفتن این حدیث چی میخواه بگه؟ این منافات داره با اون چی که مسلمن معتبره. معتبره در صلات که انسان زبان حرکت بده، حروف رو تلفظ کنه، حد ادنای اخفات هست که قلن خودش بشنوه. اما این دیگه زبان حرکت نده و خودش هم نشنوه، چطور معنا کنیم؟ از این جهت آمدن هم کردن را به صلات پشت سر مخالفین. پشت سر سنی ها کسی نماز بخونه، گاهی از اوقات هست که انسان باید قرائت را بخونه، چون اونا مثل ابو حنیفه. مقلد ابو حنیفه میگن به اینکه یک آیه از قرآن کافیست، سوره حمد هم لازم نیست، ترجمهش هم کافی میکنه مثلا یک آیه. خب اونجا انسان اگر شد قرائت بتوانه باید باید بخونه دیگه. هم کردن به اونجا. اونجا اگر بخونه انسان آشکار بخونه، خب میفهمن که این شیعه است، دوباره اسباب زحمت میشه. این محمول است بر تقیه. اینجا هم داره که حمله و شیخ علی من یسلی خلف من لا یقتدا به. شیخ این خبر را حمل کرده بر کسی که پشت سر سنی ها مثلا نماز بخونه. صاحب وسائل برای این موضوع باب دیگه منعقد کرده، باب 52 از ابواب قرائت فی الصلات، مربوط است به اینکه پشت سر سنی ها کیفیت نماز خواندنش را گفته. یکی از امتیازات وسائل همینه که سعی کرد برای هر چیز یک بابی درست کنه. در باب 52 از ابواب قرائت این خبر هست، خبر قبلی هم هست، روایاتی ذکر کرده که مصطفی در از اگر کسی پشت سر اونها نماز خوان و میخواد قرائت کنه، اگر قرائت کنه میشنون، اونجا اکتفا کنه به همون حدیث نفس، حتی اونجاست به حدیث نفس اکتفا کنه، زبانش رو حرکت نده، همون کافیه. اینا محبول با اونجا باید باشه، ولی در مانعنفی بدون تقیه کافی نیست و بایست شخص الفاظ را به زبان بیاره که قرائت و دار لا یست و الا ما اسم انفسه، باید اونطوری باشه. خب اینم مربوط بون. خبر ششم با باز همون لا تجر به صلاته که اونو معنا میکنه. خبر هفتم تقریبا باز معنا شده. میخواستم این عرض کنم آقای بروجیدن در درشانی فرمودن، فرمودن که روایات ما نظر ندارن به میزان جهر اخفات، نظر دارن به اون جنبه های نفی و منهی. میگن اونقدر بلند نخوان علو مفرد، اونقدر یواش نخوان که حتی خودش نشنوه. ما بین اینا، ما بین اینها چیست؟ بعد از عرف گرفت. عرف کجا میگه جهر، کجا میگه اخفات؟ جهر اونجا میگه جرس و اون جوهر صوت معلوم باشه، اخفات اونجا میگه جرس و جوهر صوت معلوم باشه. روی مبنای ما، اما روی مبنای صاحب جواهر، خب اون طور دیگه گفتی. گفت عرف جهر اونجا میگه که بشنون دیگران، اخفات اونجا میگه نه خیلی دیگران نشنون. اصرار داره صاحب جواهر بر این معنا، ولی ظاهرا نمیتونه قبول کنیم. برای اینکه یک امر عرفی است به عرف مراجعه کنیم، در عرف جهر آن است که جوهر داره و جرس داره، ولی اخفات اونجا که صوت اون جوهر و جرس نداشته باشه. بله خب، حالا بحث کلمات ها، کلمات فقها ها، کلمات فقها ها هم مثل محقق این ها آقای بروجیدین فرمودن و درست نمید، کلمات فقها ها هم نمیخوان بگن فقها ها که معنای جهر این است، معنای اخفات این است. این تعریف نیست، بیان حقیقت نیست، بلکه میخوان بگن ما یجزی این است، ما یجزی این است که جهرش این طور باشه، اخفاتش این طور باشه. بس دو مطلب، این مطلب تعریفه، مثل در منطق چیزی ما تعریف میکنیم. این نخواستن تعریف کنن جهر اخفات را، جهر اخفات تعریفش موکول به عرفه. خواستن میگن در نماز اقل جهر این است که ان یسمع القریب، اون طور بخونه که نزدیکش بشنوه. در اخفات هم اقل اخفات هم است که ان یسمع نفسه، به خودش بشنوانه. نه در مقام بیان ما یجزی هستن، نه در مقام بیان تعریف و ماهیت جهر اخفات. حالا اگر کسی شک کرد، اگر برایش مطلب روشن شد که روشن شد، اگر کسی شک کرد که آیا مثلا بحث مبحوث مثل مبحوث خواندن جزء اخفات هاست، جزء جهر هاست، چجوریه؟ مثلا آیا کلمه جهر و کلمه اخفات چند اندازه وسعت دارن؟ جهر اینقدر وسعت داره لغتن و عرفن که شامل صدای مبحوث هم بشه، مثل صدای مبحوث بشه، یا اینقدر وسعت نداره؟ اینجا چه باید کرد؟ بله اگر داشته باشه بله، اگر بعضی مفهوم ها هستن دارن، بعضی ندارن، بعضی مفهوم ها هستن یواش بلند دارن، اونجا باید همون یواش بلند مراعات کنه. هرچند همون بلندش هم جهر نیست، چون بلند او جرس نداره، بلند او هم جهر ما نیست، چون برای اینکه جرس نداره صدای او. مفهوم به کسی میگه صدای جرس نداره، همون مفهوم اگر بلند و یواش داره، بلند یواش مراعات کنه، ولی اون بلند او هم برای درد ما نمیخوره، چون بلند و هم جرس و جوهر نداره. حالا اگر کسی نمیخوام عرض کنم، این بحث پیش کشن که کسی شک کرد که آیا معنی جر چند اندازه وسعت داره، حتی شامل صدایی مثل صدای مبخو هم میشه، صاحب جوهر میگه بله. صاحب جوهر میخوام بگه به این که کسی که مثل نماز میخوانه، ولی نماز زور، اما طوری میخوانه کلمات رو که پشتریاش درست میشنون، نه تنها حروف سفیردار بلکه حروفهای غیر سفیردار رو هم میشنون، ایشان میگه این درست نیست. متفقه خیال کردن که این درست نه، ولی کن درست نیست، این اخفات نیست، اخفات هم هست که خودش بشنوه. حالا کسی دیگه پشتریش اون حروف سفیردار رو بشنوه، همه حروف رو کسی بخواد یک قدمی دو قدمی تشخیص بده، این اخفات نیست. خب ساجوار اینطور میگه، ولی بقیه میگه نه خیر، کافی است تا صدا جوهر نداره نمازدار را بخوان، ولو ده نفر هم بشنوه اشکال نداره. حالا ما اگر شک کردیم، یه وقت ما شک نمی کنیم، ما شک نداریم، برای این خاطر نمی که در نظر ما جوهر داشته باشه، جهر نداشته باشه، اخفات. ولی یه فرق شک کرد که یا حرف صاحب جواهر درسته یا حرف مشهور متأخرین درسته، چه باید بکنه؟ باید رجوع کنه به اصل. اصل چه اقتضا میکنه؟ آیا اصل مقتضی براءت یا اصل مقتضی اشتغاله؟ این بحث هم اینجا برمیگرده که ما سعو و زیغ اون مفهوم نمیدانیم که مفهوم جهر اونقدر وسعت داره که حتی مثلا شامل صدای مقبوح هم میشه، یا مفهوم اخفات اونقدر وسعت داره که شامل صدای مقبوح هم مثلا میشه، مثل مقبوح را میشه یا نمیشه. وای حکیم در حاشیه فرموده است در شرح عربه در مستمسک، وای حکیم در مستمسک فرمودن که اصل قرائته. اگر شک کردیم در سعوازیق اصل قرائته، ولی این بحث را باش برای فردا انشاءالله عرض کنیم.